بسم الله الرحمن الرحیم.
در تربیت خانوادگی سومین محور تربیت عبادی است و آشناسازی و ترسیخ مسائل مربوط به عبادات هست، با همون تعریفی که عبادت در فقه داره، که لازم نیست ما به تعریف عبادت و اینها بپردازیم چون تعاریفی در فقه داره و بر اساس همون در اینجا بحث میکنیم. خب در تربیت اعتقادی، در تربیت عبادی عرض شود که میشود ادعا کرد این را که پدر و مادر در قبال عباداتی که در هنگام تکلیف برای فرزندشون واجب میشود تکلیف الزامی دارند به تربیت، آشناسازی و تربیت، و نسبت به مستحبات هم احتمالاً مثلا مستحبه، در حدی که واجبه برای اونها، این در آینده یا بالفعل واجبه، این هم باید اقدام بکنه به تربیت. ادله‌ای که می شود برای این موضوع اقامه کرد و باید اونها رو بررسی کرد به دو دسته تقسیم میشه اینجا: ادله عامه و ادله خاصه. برخلاف بحث تربیت اعتقادی که عمده ادله عامه بود، دلیل خاص تنها مثلا یک روایت بود و یا یکی دو تا خیلی جمع و جور بود، اینجا نه. تربیت عبادی عرض شود که ادلهش تقسیم میشه به ادله عامه و ادله خاصه. اون وقت ادله خاصه هم خودش تقسیم میشه به باب صلات و صوم و چند ریز و زیر عنوان داره که بعد از خواهیم کرد. پس در دو مقام باید ادله بررسی بشه: مقام اول ادله عامه، مقام دوم ادله خاصه. در مقام دوم هم ادله خاصه در تحت چند عنوان بحث میشه، نماز و روزه و مثلا جمعه. اما ادله عامه را که مستحضر هستید، من فهرستوار به خاطر اینکه یکی دو بار تا کنون اونها را بحث کردیم خدمتتون عرض میکنم، بدون اینکه بخوایم وارد تفاصیلی بشیم، فقط طرح عنوانش میکنم. ادله عامه همونطور که ملاحظه کردید 3 آیه کلیدی عمومی در قرآن ما داریم: 1 سلام علیکم آیه وقایه، 2 آیه اعتمار، 3 آیه مزاره. عرض شود که این 3 قاعده در واقع عامه است و الکلام یعنی همون چیزی که ما سابق در بحث تربیت اعتقادی گفتیم عیناً اینجا هم تکرار میشه، و نتیجه هم اینه که اون آیه وقایه به طور مطمئن میتوانیم بگیم دلیل برای وجوب اقدامات تربیتی برای آشنایی و از شود عمل عبادی فرزندانه. در همونطور که تربیت اعتقادی ازش بیرون میاد، تربیت عبادی هم میاد. این 3 آیه که آیه اولش دلالت تامه، دوم و سوم در این بحث ها خیلی دلالت واضحه‌ای نداره، گرچه در یه مباحث دیگر تربیتی دلالت های خوبی داره، اما اینجا دلالت واضحه. بله. این حالا میگیم، حالا تو ادله خاصه رو بسیم یادم هست انشاءالله یه جایی میگیم. این 3 دلیل عامه. دلیل 4 هم همون توصیه های انبیا و نمیدونم اولیای الهی است که در اون توصیه ها ما باز دلیل 4 بود بحث کردیم. مثلا اینجا از حیث اینکه توصیه های کلی وجود داره نسبت به عبادات و تکالیف الهی، از این حیث میگیم، اما اون جایی که توصیه خاصه به حالا نماز چه شده، اون تو در ادله خاصه میاریم. و دلیل 5 هم طبق همون بحث سابق همون رساله امام سجاده که باز اونجا داره و دلالت علی ربه. اون و دلالت علی ربه شامل عرض شود که راهنمایی به سمت خدا هم شامل اعتقادات میشه که بیشتر ظهور اولیش اونجاست، و هم شامل عبادات میشه که عبادات هم همه راهی به سمت خداست و برای تقرب الله شامل اونها میشه. دلیل 6 هم اخبار تأدیبه که و روایات تأدیبه که قبلا هم راجبش بحث کردیم، اونها بنابر اون تفسیری که در سابق ما از ادب به عمل آوردیم، عبادات هم جزء آداب دینی میشه. و البته عرض شود که این اخبار تأدیب هم بعضیش دلالت بر وجوب میکنه در آداب واجب، هم در آداب مستحب دلالت بر استحباب میکنه، ولی لذا عبادات واجب و مستحب هر دو رو میگیره، نسبت به واجب واجبه، نسبت به مستحب مستحبه. این 6 دلیل عامی است که من دیگه بحث جدیدی نمیکنم. خودتون با شیوه بحث ما در مبحث اعتقادی و چند بار بحث قبلی آشنایید و نکات و مسائلی که در اونها هست ملاحظه میکنید. این یه گروهه که نمیخوایم خیلی راجع به این دیگه بحث جدیدی بکنیم. پس برای وجوب و رجحان و استحباب تربیت عبادی در محدوده واجبات و مستحبات می شود به ادله عامه و خاصه استشهاد کرد. مقام اول این ادله عامه بود که همون 6 دلیل سابق اینجا هم قابل استشهاده و دلیل اول و 4 و 5 و 6ش هم دلالت داره با اون ریزکاری هایی که قبلا گفتیم. این یک بحث مقام اول در تربیت عبادی است. اما مقام ثانی ادله خاصه است که در عبادات خاصه وارد شده. در این مقام ثانی هم ما چند بحث خواهیم داشت. اولین بحث در باب نمازه که حالا در اینجا بیشتر ما ادله خاصه داریم و تأکیدات و ترغیباتی که وارد شده. خب در این بحث اول از مقام دومم که بحث نماز هست و تربیت نسبت به نماز، عرض شود که خب ادله‌ای وجود داره که این ادله رو باید بررسی بکنیم و تقسیم میشه به آیات و روایات. اینم خودش ادله خاصه میاد در بحث اول نماز، در نمازم روایاتی که آیات و روایات، اما آیاتی که با تربیت خانوادگی در باب نماز ارتباط داره اینها را 3-4 آیه است که اینها را بحث میکنیم. اولین آیه، آیه 132 سوره طهاست که آیه مشهوری اواخر سوره طهاست که خداوند خطاب به پیغمبر میفرماد که وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. ادامهش هم احتمالا اینطور که نحن نرزقکم، همچین حالا آیش اگه پیدا بکنید، اواخر سوره طه است. اواخر سوره طه اگر حالا قرآن اگر قرآن نمیدونم قرآن نمیدونم سوره طه سوره 20 فکر کنم لا نسألو که رزقا نحن نزقا. این سوره طه هست که طه خب اسم پیغمبرم هست به یک چیزی، و سوره طه هست شود که سوره ایست که با خود پیغمبر شروع شده. طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى، که با پیغمبر و قرآن این سوره شروع میشه. آیات آخر این سوره باز بعد از بیان خب قصص و داستان ها و قصه، مخصوصا در این سوره قصه حضرت موسی و جریانات حضرت موسی و اینها مطرح شده و محورهای دیگری که در این سوره آمده، عرض شود که و در این سوره وقت دستورات متعددی هم پیغمبر اکرم داده شده و داستان هم حضرت آدم و اینها آمده، هم قبلش داستان حضرت موسی و اینها، و شروعش با پیغمبر اکرم و نکاتی در مورد اون حضرت و قرآن، و ختمش هم بیشتر عرض شود که با یک دستورها و تکالیفی نسبت به خود پیغمبر اکرمه. از اونجا هم این دستورها نسبت به حضرت شروع میشه که آیه 132 از 130 شروع میشه که فصبر علی ما یقولون، یک دستور میده فصبر علی ما یقولون. دو میفرماد و سبح بحمد ربک قبل طلوع شمس و قبل غروبها. باز سوم میفرماد من آناء اللیل فسبح و اطراف النهار لعلک ترضا، که فرمان به صبر میده، فرمان به تسبیح میده، هم روز و شب روز و هم شب. و فرمان چهارم هم اینه که ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زهرت الحیات الدنیا لنفتنهم فی، که حضرت را برحذر میداره از این که فریفته بشه و دل بده و دل از شود که چشمش را متوجه بکنه به تمتعاتی که کفار دارند و تجمل و تشریف و تمتعات دنیوی کفار و غیر مؤمنین، میگه چشم تو را نبره و چشم به اون ندوز. ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زهرت الحیات الدنیا لنفتنهم فی، اون چه که ما به اونها دادیم برای آزمایش، چشم تو را به سمت خود خیره نکنه، چشم را خیره نکن به اون. و رزق ربک خیر و ابقا، رزق ربک خیر و ابقا، اینم فرمان چهارمه. فرمان پنجمی که اینجا به پیغمبر داده شده، این 5 تا دستور اواخر سوره، اینه که 6 تا است مثلا یکی آخرش هم هست، که اینه که میفرماد که وامر اهلک بالصلاة واستبر علیها لا نسالک رزقا نحن نرزقک والعاقبة للتقوى. امر کرده که امر بکن خاندان خودت را به نماز و بر نماز پایداری بکن. خب این وامر اهلک به صلات داره دستور میده به پیغمبر که خانوادت را، که حالا قدر متیقنشون خانواده کوچیکه، اینا را به نماز وادار، برانگیز نسبت به نماز، بعثشون بکن نسبت به نماز که نماز را اقامه بکنن. این میشه دستوری داده که امر بکن و اقدام بکن به این که اونا را برندیزی. امرم خودش این امر و بعث هم خودش یک عمل تربیتی است دیگه، یعنی توجه به این داشته باش که اینها نماز بخونن، امرشون بکن برای این که نماز بخونن. دلالتش هم بر وجوب است و ملاحظه میکنیم. این دلیلی است که در اینجا وجود داره. در این آیه شریفه 5 6 تا 6 7 تا بحثه که من به ترتیبی که همیشه جهات نکات در یک آیه را با این نگاه فقهی عرض می‌کنم. اولین نکته در این آیه این است که ظهور امر در اینجا، صیغه امر در اینجا وجوبه. البته اینجا صیغه این و امر، صیغش امره، مادهش هم امره، فرمان داده به فرمان دادن. ظاهرش اینه که این فرمان بده و اقدام بکن به توصیه به نماز، این واجبه، ظهور امر در وجوبه. این یک نکته. دوم که این نکته مربوط به صیغه امره، هیئت عرض شود که امور و امریست که بر این امر عارض شده، یعنی باید اقدام بکنیم. نکته دوم این از ماده این صیغه است که مادهش هم کلمه امره، که امر هم در اصول ملاحظه کردید معناش رو که بعث است و اینها که ملاحظه. فقط این نکته دوم در ماده امر و کلمه امر در اینجا اینه که اینجا امر آمده، منتها سوال اینه که این خصوصیتی داره امری که شده، یا اینکه میشه الغای خصوصیت کرد به سایر روش‌های تربیتی. چون میگه امر بکن فرزندان و خاندانت را، امر بکن یعنی میگه اینجوری میگه برو نماز بخون، پاشو نماز بخون. توجه کردید در امر معروف نهی از منکر اینه دیگه، دستور میده که نماز بخون. خب اینم یک اقدام تربیتی است دیگه، این دستوری که میده، فرمانی که میده چه است. منتها سوال اینه که آیا این امر که به معنای بعث و فرمان دادنه این موضوعیت داره، و یا اینکه میشود الغای خصوصیتش کرد، بگیم که شامل وعظ و نصیحت و حتی روش‌های دیگری که موجب میشه که اون شخص به نماز تمایل پیدا بکنه شامل اونها میشه. آیا شامل اونها میشود یا نه؟ ظاهر امر در نکته دوم اینه که ظاهر امر همون امره، چه تو همه معرف نظم کردم اینه دیگه، میگه واجب امر یعنی از شود که باید، یعنی واجب امر یعنی اون دستور و فرمانه که، و منتها نمیخوایم بگیم امر شامل اون چیزای دیگه هم میشه، نه امر معناش معلومه. سوال ما اینه که میشه الغای خصوصیت کرد؟ بگیم اینجا حالا یه نمونه شو داره میگه، ولی حالا اگر به جای امر یه چیزی دیگه بیاره اونم کافیه. خب اینجا جواب ما یه جواب دقیقی است. اون جواب این است که نه، امر نمیشه الغای خصوصیت کرد در امر و بگیم که امر شامل بعضم میشه یا شامل نمیدونم چه اقدامات دیگر تربیتی هم میشه، یعنی که بره قصه براش بگه، داستان بگه، نمیدونم کارا اینجوری انجام بده که اون نماز خون بشه. این واجه نمیشه بگیم اونا رو میگیره، الغای خصوصیت هم نمیشه کرد، چون شاید بگیم که عنایتیست به این که فرمان به او بده که نماز بخونه، مثل که تو امر معروف نهی از منکر هم میگن عنایته، اصلا امره، یعنی از موضع بالا دستور میده این کار بکن نکن به خاطر اهمیتمون. بنابراین واژه امر نمیتونه سایر شیوه های کلامی یا شیوه های عملی تربیتی رو بگیره. الغای خصوصیت هم نمیشه کرد، برای اینکه میگیم احتمال داره که عنایت ویژه‌ای باشه رو همین شکل. همینجا هم در پرانتز عرض بکنم که شما روش‌های تأثیر در دیگری که میخواد پدر و مادر یا غیر پدر و مادر داشته باشند که روش‌های تربیتی است، این یه وقتی روش‌های کلامی است، یه وقتی غیر کلامی. دو قسمه. روش‌های کلامی هم گاهی همین شکل امر و اینهاست، گاهی هم نه وعظ است و چی، اونها انواع روش‌های کلامی داریم. روش‌های غیر کلامی هم اینو که حالا شیوه‌های تربیتی که به کار می‌گیره برای اینکه این تأثیر رو در دیگری بذاره. خب این الغای خصوصیت نه مفهوم شامل اونها میشه، نه الغای خصوصیتش آدم میتونه مطمئن باشه. اما یک نکته اینجا وجود داره و اون نکته اینه که در امر معروف نهی از منکر هم این جای این بحث هست، من یادم نیست حالا فقها این بحثو کرده یا نه. درسته که اون امر واجب است، اما اگر کسی آمد یک اقدام دیگری کرد که با اون این طرف واجب رو انجام داد، معصیت رو ترک کرد، خب دیگه اون وقت موضوع برای امر باقی نمیمونه. نمیگه واجب این واجبه، امر معروف و نهی از منکر واجبه، ولی اگر اومد به جای این روش امر و نهی یه روش دیگری رو انتخاب کرد و اون طرف انجام داد این کار را، خب اینجا دیگه امر وجوبش ساقط میشه، برای اینکه وجوب امر معروف و نهی از منکر مشروط به تأثیره و مادامیست که اون انجام نمیدهد و یا گناه انجام میدهد، و الا وقتی که اون موضوع چون این مقیده به اینه که او انجام ده، قید این وجوب اونه که او انجام گناه رو انجام بده یا عبادت واجب رو انجام نده. اگر دیگه این گناه رو ترک کرد، این عبادت رو واجب رو انجام داد، دیگه که وجوب امر معروف نهی از منکر نداریم ما. اینجا هم الکلام اینو در علال قاعده باید اینطوری بشه، رو قواعد اینطوره، ولذا نمیگیم که از آیه نمیشه استفاده کرد که واجب اون غیر از امر چیزهای دیگری واجب است، روش‌های دیگه رو اتخاذ بکنه واجبه، ولی روش‌های دیگه ادله‌ای داریم که مستحبه. خب همون دلالت علی ربه، نمیدونم تأدیب، اینا همه میگه اینا مستحبه. اگر کسی اقدام به اون مستحب کرد، یعنی قصه براش خوند، سیدی بهش داد، نمیدونم راه‌های دیگری انتخاب کرد برای اینکه این نمازخون بشه، اگر این نمازخونی در او پیدا شد، اون وقت دیگه جای وجوب امر رو میگیره. اینجا از اون جایی است که عمل به اون اقدامات و روش‌های دیگر و اعمال دیگر واجب نیست، حداقل از منظر این آیه. اما اگر انجام داد دیگه وجوب این آیه ساقط میشه. پس این آیه روشی را که در برای نمازخوانی فرزند و خانواده به طور عام ترغیب کرده و واجب کرده همون فرمانه. در واقع این یه نوع امر معروفه، امر معروفه، مثلا این امر معروف وجوب مؤکد داره در فضای خانواده، این همون امره. چیزای دیگه رو این نمیتونه بگیره چون شاید خصوصیتی در این امر باشه. ولی اگر راه‌های دیگه رو انتخاب کرد که اونم خوبه و دلیل بر استحبابش داریم، طبعا دیگه اون وقت این وجوب امر ممکنه موضوعیت نداشته باشه. اینم بحث دوم در آیه. اونم وقتی که وجوب نداره این دیگه. حالا من این نکته سوم میخوام بگم. نکته سوم که حالا کاش قبل از اینم میگفتیم اینه که این وجوب امر که اینجا مطرح شد، سوالی درش وجود داره، این نکته و جهت سومه، که آیا این وجوب امر مطلقه یا مشروط به اون جایی است که عرض شود که کسی نماز نمیخونه و گفتن در نماز خوندن او تأثیر داره. اینجا به نظر میاد که بعیده که بیان بگیم که امر به ما هوه موضوعیت داره. اگه کسی نماز خونه، شسته، رفته، مرتب، همه کاراشو خودش میکنه، بازم میگه امرش بکن؟ قاعدتا اینجوری نیست. این امر در جاییست که کسی نماز نمیخونه یا احتمال میده نماز نخونه و نماز خون نشه که میگه امرش بکن. ولی اگر یقین داره که نه، این نماز خودش نماز خون میشه، توجه کردید؟ یقین داره که خودش نماز خون میشه، این دیگه بازم وجوب امر داره. به نظر میاد از شبت دیگه این وجوب اینجا نیست. و امر اهلک به صلات، این امریست که تأثیر داره و اگر انجام نده یک منجر به عدم صلات میشه. حالا ولو احتماله، ولو احتماله اینجا رو میگیره. بله، حالا ظهورش دیگه موضوعیت دیگه، یعنی میخوایم بگیم اون جایی که احتمال میدهد نخواند یا اطمینان داره که نمیخواند باید دستور بده. ظاهرش اینه که موضوعیت داره، ولی حالا هر روشی رو انجام بده برای اینکه نماز خون بشه، اینا تو بحث قبلی بود دیگه. این بله بله. من نفی نمی کنم این احتمال را، گرچه حالا بالاخره آخر کلمه عمد داره. این تو بحث دوم همینو می گفتیم، ظاهر این موضوعیت داشتن اینه، ولی ممکنه کسی هم بگه این طریقیت داره دنجا، چه ممکنه، اونم نفی نمی کنم. احتمال دوم احتمالش هست، اما در احتمال سوم میخوام بگیم که البته میگم ای کاش احتمال سوم قبل از دوم می آوردیم، حالا ترتیب جمع احتمال، یعنی بحث سوم اینه که میخوام بگیم که این وجوب امر که گفتیم ظهور در وجوب داره، این جایی است که احتمال حداقل احتمال بده که اون با این در او اثر میگذاره یا اینه که احتمال تاثیر بذاره. اما اگر بدونه که این هر کارش بکنه نماز نمیخونه، یا بداند که این نماز خونه، یه طرفش اگر ایمان بشه، ظاهرا دیگه اون وقت این موضوعیت نداره و وجوب اونجا نیست. اینم یه قید ارتکازی و لبی است که ما میتوانیم اون بزنیم. روی این مبنا ممکنه تون بحث قبلی هم ما یه کمی الغای خصوصیت رو به اون شکل بکنیم، ممکنه.
این هم آخرین مرتبه هست که
میتونیم، یعنی احتمال هست، منتها حالا باید بریم ببینیم ادله دیگه اگر اینو میگه اون وقت با اون جمعش بکنیم. ولی این حالا مطلق میگه و امر اهلک به صلاة. حالا اینو بعد ادله بعدی هم ببینیم وقتی میشه. این بله
ممکنه
چرا حال نسیان اونها میگیره؟ بله اونجایی که الان فراموش کرده یا بی‌توجه اونام رو میگیره. نه عیب که نداره، میخوام بگیم واجبه یا واجب نیست، وجوب نداره. بله میخواد اصلا یادشون بده و راشون بندازه، این از صور مکیه هست. بله یعنی نه داره میگه که بله میگه اصلا آمده تو روایت که خدیجه و چونها از خدیجه و اونها میگه اینا رو راه بنداز که نماز بخونن. بله بله از شاید که حالا اینم بحث سوم، البته اون نکته دلالت وجوب اینم بعدها ممکنه اون نکته اول یک بازگشتی داشته باشیم اونجا، حالا بعد میگیم. اینم مطلب سوم در این آیه شریفه، همین آیه کوتاهی که میخونیم و تماشا میکنیم، یعنی داره این چقدر حرف توش هست دیگه. این سه. چهارم میاییم روی بحث واجه اهل. چهارمین بحث اهله. اهل رو ما قبلا به استناد لغت هم عرض شود که الان ندارم پیشم، ولی تو نوشتهای سابقم بوده تو آیه قو انفسکم و اهلیکم نارا از لغت هم نقل کردیم، لسان العرب و چی اونها، و حالا به اونجا مراجعه کنید یا خودتون ببینید. اهل از شود که چند معنا داره و از شود که و درجه داره. گاهی اهل که گفته میشه در همون محدوده از شود که پدر و مادر و فرزندان و این، ولو حالا و نوه و جد و اینها، تو این محدوده است که خانواده مثلا نسبتا بزرگه که پدر و مادر و جد و نوه و چون اینها رو میگیره. گاهی هم هست که از این هم یه مقدار شمول بیشتری پیدا میکنه که شامل مثلا عمو و عمه و خاله و دایی و اینا هم میشه که حالا یه طبقه توسعه پیدا میکنه. گاهی حتی از این هم تعمیم پیدا میکنه و در واقع نزدیک به همون مفهوم عشیره میشه و انذر عشیرتک الاقربین، که حالا اون یک پیوندهای خانوادگیه با فواصل و روابط عشبت که دورتر و گسترده تر میشه. این دو سه تا کاربرد اهل و عرض شود که و منظورم بند بعدی که حالا فعلا اون طبقاتی که میشه و یک معنای مجازی توسعی هم داره غیر از حالا این دو یا سه دایره‌ای که عرض کردیم، و اون اهل مثلا پیغمبر که میگیم برای شخصیت ها که میگیم اهلشون یا آلشون، اهل و آلشون یعنی پیروانشون، تابعینشون، این هم گاهی گفته میشه که این حالا مجازه دیگه، این آخریش دیگه اینو مجازه. و آیه می و امر اهلک به صلات از شبت که درش این دو سه احتمال هست، و البته قدر متیقنش دیگه حالا اون طبقه اول فرزند پدر و مادر و فرزندان و نوه و جد و این هاست که تو این محدوده اول این قدر متیقنشه. حالا بیشترش هم شاید بگیره چون اهل معنای خود وسیع ترم داره، ولی قدر متیقنش همین طبقه متصل به انسانه که احیانا حالا مثل عروس و داماد و مثل این هم تو همین طبقه قرار بگیره. گرچه بعید نیست که حالا بگیم تو اون طبقه دو و سه، یعنی معنای دو و سه هم رو شامل هست. به هر حال اینا معنای اهل، و از این معلوم میشه که این اختصاص به فرزند نداره. پدر و مادرم رو میگیره، نوهم رو میگیره، جدم رو میگیره، احیانا حالا عروس و دامادم میگیره. اگر اون معانی دو و سه بگیریم خب دامنش دیگه وسیع‌تر هم میشه. اما معنای چهارم که اهل اینجا بگیم خطاب پیغمبر، اهل پیغمبر یعنی تابعین پیغمبر، اصحاب پیغمبر، تابعین پیغمبر یا همه پیروان پیغمبر، این دیگه حالا یک معنای مجازی توسعی است که اون ظاهر نیست. روایاتی هم که در زیل این آمده بیشتر حضرت خدیجه و از تعمیر و نمیدونم از فاطمه و اینها به عنوان مصادیق و اینا برشمرده که بیشتر با همون معنای اول هم سازگاره. در حال قدر متیقنش همون محدوده اوله، یعنی میخوام بگیم که اهل در اینجا مصداق حتمی اون همون طبقه فرزند و پدر و نوه و چه و اینهاست، این قطعا اینجا مقصوده. اهل به معنای تابعین و پیروان و چنان اینجا مقصود نیست، ظاهرش مقصود نیست، حالا تو باطن و تعویلاتش باشه ظاهرش اون نیست. اما اون دو قسم دو سه، حالا اون درجات دو سه هم بعید نیست که بگیم این اهل اونم شامل میشه. و اون وقت از شبت که اگر این رو در نظر بگیریم، در واقع این یک مصداق خاصی از امر معروف و نهی از منکره. یعنی امر به نماز به عنوان یک تکلیف عمومی نسبت به همه و هر مکلف دیگری به عهده انسان ها، اما این نه به از باب بیان اون مصداق نیست، این یه تأکیدی است بر اون مصداق خاص اون. یعنی شما قبلا هم میگفتیم که مسائل مربوط فرزندان، نماز و عبادت و اینا یاد دادن خوندن، اینا یه تکلیف های عمومی، حالا یا واجب یا مستحب، برای همه مکلفین، هر عالمی هر مکلفی هست. اما پدر و مادر علاوه بر اون تکلیف عمومی یه تکلیف خاص هم داره، ولذا وظیفه اون مؤکده. و همینطور به همین دلیل گفتیم اگر اینا عمل نکردن، بخشی از این تکالیفی که به خانواده میدیم او عمل نکرد، جامعه باید اقدام بکنه، علما و نهادهای علمی و اجتماعی اونها باید اقدام بکنن، چون یه تکلیف عمومی تر هم وجود داره. حالا این یک تکلیف ویژه ایست در فضای خانه که اهل را میگیره با این دامنه و دائره‌ای که عرض کردن. اینم بحث چندم؟ چهارم. بله. بعد میاییم از شبت که بحث به صلات. صلات هم در اینجا بحث مهمی نداره، گرچه در لغت معنای دعا و نیایش اونها بوده و اصلا حمل الفاظ بر معانی لغویه است نه حقیقت شرعیه، اما بعضی واژه ها قطعا دیگه معانی جدید شرعی مقصوده و کلمه صلات قطعا در قرآن به معنای جدید مقصوده و اصل اینه که حمله بر معنای جدید بکنیم که همون عمل خاصی است که از شبت که اعمال و از کار و اوراد تشکیل شده به همون ترتیبی که معهود است. البته در یکی دو جای قرآن هست یه جایی که صلات احتمال داره به معنای لغوی باشه، اما اصل اینه که همون معنای شرعی اصطلاحی مقصوده. اینم نباید درش تردید کرد که با بحث عبادت معنای خاص ما که نماز باشه این ارتباط پیدا کنه. اینم پنجمین بحث داریم. بحث ششم ارشاد که حالا استبر علیها دیگه الان بحث ما نیست، استبر علیها بحث ما نیست، ولی آیه هم قبلش و بعدش حرف خیلی میشه در راجع به استد. ما حالا از نگاه فقهی داریم این نکاتی که مرتبط به بحث فقهیه. بله واستبر علیها. حالا بگید دیگه، حالا بذاریم اینم بحث ششم بذاریم، بگیم این نکته هم میخواستم ردش میمونه میگیم دیگه. بحث بعدی هم حالا در این واستبر علیهاست که در واستبره، که واستبر اینجا مفید تأکید بر هست، چون اسبرم اسبره، ولی وقتی رفته به باب افتعال و در اینجا قاعده خاصه است که اون تا مبدل به تا میشه دیگه، زیادت المبانی تدل على زیادت المعانی. این اسبر، اسبر على ما یقولون یعنی اون بردباری، ولی استبر یعنی دیگه نهایت صبر رو به خرج بده. پس استبرم از باب قاعده زیادت المبانی تدل على زیادت المعانی تأکید در صبره، که اینم حالا خودش مفید تأکید در باب نمازه که انواع تأکیدات در قرآن، حالا یک شمینه. بله. وقت در این و این صبر بر عبادته، در همین آیه صبر بر سختی هام هست، اصبر علی ما یقولون، که صبر میگن سه قسمه، صبر بر طاعت و معصیت و یکم مصیبته. مصیبت که میگن یعنی سختی ها دیگه. اصبر علی ما یقولون قبل از این آیه، دعای قبلش اصبر علی ما یقولون، صبر بر سختی هاست، این صبر بر اطاعته، و اصبر علیها با تأکیدی که داره. اینم نکته ششم در آیه. و نکته هفتم هم حالا چون به اینجا کشیده شد، علیهاست، که ضمیر در اینجا برمیگرده به نماز. و اصبر علیها، صبر بکن بر نماز. اون وقت سوال بشه که صبر بر نماز عرض شود که یعنی علیها اینجا میتونه به نماز برگرده یا عرض شود که امر به نماز. خب ظاهرش اینه که به نماز برمیگرده، مؤنث است و به صلات برمیگرده، هم نزدیکتره به اونه هم مؤنث، ولی که به امر برگرده این خلاف ظاهره. اما صبر بر نماز خودش به قرینه قبل هم صبر بر خوندن خودشه، هم صبر بر اینه که دیگران رو به اون اقامه واداره. ضمیر بر نمیگرده به امر، ضمیر برمیگرده به نماز، منتها خود مفهوم صبر و بردباری در باب نماز، این مفهوم شامل هم نماز خوندن شخصی میشه، هم این که دیگران نماز خون بشن، بازم این صبر بر نمازه، ولو به این که شما امر بکنی، زمینه را برای نماز خونی دیگران فراهم بکنی. و این هم نشون میده که عرصبت که نماز خوندن درش یک مشقتی است و هم اقتضاعاتی داره و هم نماز خوندن دیگران اقتضاعاتی داره که باید بر همه اینا صبر کرد. خود این که تأکید بر صبر بر نماز هم میکنه، ظاهرش اینه که میخواد بگه که گویا لا املک الا نفسی و اخیه، یا و من تاب معک چیه؟ آیه ای که میگه استقامت بکن و من تاب معک. نه نه، و من تاب معک آیه خیلی مشهوریه، میگه که هر شبت که بله فستقم کما عمرت و من تاب معک، میگه استقم و من تاب معک، که این استقامت بکن به تأکیدش به خاطر اون من تاب معک، یعنی کاری بکنی که دنبالت هم پیروانت هم رو این سر. اینجا هم که میگه وستبر علیا، صبر و نمازه، ولی این تأکیدش به خاطر اینه که میخواد یعنی تحمل بکن برای اینکه حالا خودت بخونی و دیگران هم رو نماز خون بکنی. ولی ضمیر لازم نیست برگرده به امر، ضمیر برمیگرده به نماز، ولی این تأکید قطعاً به ملاحظه هم خوندن خودش هم اینه که دیگران هم نماز خون بشه. این ظاهراً این نکته در این آیه هم هست. این هم نکته هفتمی که در این آیه هست. این هفت تا جهت بعد. نه اون بعد میگه من. این هفتم این بعد. بحث هشتم همین هم میخوان بگیم. بحث هشتم اینه که این آیه الان خطاب پیغمبره، اسبر علی ما یقولون، پنج تا شش تا امر داره که خطاب پیغمبره دیگه، و امر اهلک بالصلاه استبر علیها. اینجا اون وقت سوال مطرح میشه که این از تکالیف ویژه پیغمبره، مثل وجوب نماز شب بر پیغمبر، یا نه این تاکید خطاب پیغمبر در واقع خطاب به همه است، منتها حالا به خاطر یه نکته‌ای و نکاتی این خطاب متوجه او شده، ولی عرف میاد الغای خصوصیت میکنه، میگه این فرقی نداره پیغمبر با وقتی میگه قل اعوذ برب الناس، شما بگو، خب دیگران هم باید بگن اعوذ برب الناس، شما بگو. انواع خطابات در قرآن داریم که قل سیرو فی الارض انظروا که، خب خطاب پیغمبر میکنه ولی دیگران هم باید، این تکلیف اختصاص ایشون نداره. آیا این از تکالیف ویژه است یا اینکه نه این عمومی است و الغای خصوصیت میشه؟ این هم سابق گفتیم که اصل در تکالیف اینه که تکلیف ویژه نیست، ولی همه است، یه نکات معانی بیانی داره و چیزی داره که متوجه این یا اون میکنه، در واقع ولی همه است. اون جایی که میخوایم یه تکلیفی رو بگیم مال پیغمبره و ویژه اوست، اون قرائن خاص میخواد. اینم اصل اینه که تکلیف مال همه است، منتها اینجا چون بحث پیغمبر بوده و حالا نسبت به او هم میخواد یک توجه و عنایتی داشته باشه، اینجوری چیزی کرده. عرض شود که بنابراین خصوصیتی نداره. در روایات آمده، در یک مناظره حضرت امام رضا و مأمون آمده، جای دیگه آمده که برای عنایت به اهل البیت گفتن این آیه را آوردن، و امر اهلک بالصلاه، در زینش اومده که پیغمبر در خانه امیرالمومنین فاطمه زهرا میرفت که و اونا رو دعوت به نماز میکرد. البته مرحوم علامه میفرمان که این روایات برای مدینه است در حالی که آیه در مکه نازل شده دونه و خودش بحثی داره دیگه. در هر حال اشعار به یک جایگاه ویژه‌ای برای اهل بیت داره، اونو ما نفی نمی‌کنیم. و اینکه تخصیص خطاب داده شده به پیغمبر، این تخصیص خطاب به پیغمبر برای تشریف اهل بیت و خود پیغمبره، ولی روح خطاب نه، عمومی است، مال همه است. این قطعا الغای خصوصیت میشه و که بگیم نه این مال یه چیزی که فقط پیغمبر این وظیفه رو دیگه، این خیلی بعیده. و امر به صلات باید چه ویژگی داره؟ اینا در حد همین نکات برای تشریف پیغمبر و اینها که به همین دلیل این خطاب هم خاص اومده، ولی روح و اساس خطاب اینا دلیل نمیشه. واقعا عرف القای خصوصیت میکنه، میگه تکلیفیه. شاهد اینم اینه که اون وقت حالا بعد بریم آیات دیگه و بعد بریم روایات دیگه ببینیم اختصاص پیغمبر نداره. این شاهد رو توجه بکنید، شاهد و روایات و آیات رو که بعد ببینیم ببینیم که به دیگران هم یه هم شده. اون دیگه نعمت دلیل بر اینه که این دیگه خطاب اختصاص پیغمبر نداره. منتها در این حال اینکه به پیغمبر اینجا توجیه شده، یک شرافت ویژه‌ای رو برای او اهلش میرسونه، ولی در همین حد، نه اینکه خطاب خاص باشه. ما هیچ ابایی نداریم که نکته شما رو بگیم. نکته نهم هم اینه که کسی ممکن است بگوید، این نکته نهم میشه، ذهنم بود ولی ننوشته بودم که بگم اونا، ولی میگیم نکته نهم میتونیم بگیم که کسی ممکنه بگه که این مال اون شرایط آیه از سوره مکیه است و ممکنه بگه که در شرایط و مصداق هم که ذکر میکنن همون حضرت خدیجه و امیرالمؤمنین که همون اوائل اینا را به نماز دعوت میکرد و اینها. ممکنه کسی بگه این اختصاص به آغاز حرکت و نهضت پیغمبر داشته و این شمول دیگه ای نداره. اینم جوابش من به نظرم میاد خیلی واضحه که این شأن نزول و اوضاع و احوال حافه به کلام هنگام نزول اینا هیچ وقت مقید خطاب نمیشه. چون اگه بخوایم اینا رو مقید خطاب قرار بدیم، مثلا نظام فقهی ما عوض میشه خیلی، هم آیات هم حتی روایات. به نظر میاد که خطاب یه خطاب عمومی است و قرآن بیان تبیانه، در حالی که شأن نزول ها و چه بنام اینا هم غالبنش هم خیلی پاش به جای بند نیست و چه نیست. اونا همه یک کمکی در فهم میتونه بکنه، ولی بتونه مورد بیاد مخصص بشه و مقید بشه، این قاعده واضحی است که المورد لا یخصه و لا یقید. این هم نکته نهم. بله فعلا استهزار دارید که ما بحث تفسیریمون تو این جهات در محدوده یک نگاه فقهی می گنجه، چون همین آیه من بخوام از زوایای دیگه هم حرف بزنم خیلی چیزا میشه گفت، خیلی چیزا میشه گفت. حالا دیگه اجازه بدید از این رد بشیم. ولا اون لا نسألوک رزقا نحن نرزقک نرزقوک ولا عاقبتو تقوا، اینا هر کدومش نکات زیبایی درش هست دیگه. جالب اینه که لا نسألوک رزقا، حالا شما میگید اینا این گویا از شبت که تلقی این بوده که نماز مثل که یک روزی است که ما داریم به خدا میدیم. میگه لا نسألوک، فکر نکنی که این نماز روزیه، تو داری روزی به ما میدی، نه این رزق نیست، رزق ما نیست، چون ما نیازی نحنو نرزقو که، ولی از اون طرف برای تو روزیه. یعنی در واقع اون رزق که میگن رزق مادی و معنوی داریم، اینجا نماز یه رزق معنوی است. تو چیزی به ما نمیدی، ما داریم این روزی معنوی رو به تو میدیم که نمازه. این نگفتن، یعنی من ندیدم تفاصیل چیزی اینجا ندیدم، المیزان خیلی خلاصه چیزی نداره بجبه. که در واقع خود مرحوم علامه یه جای دیگه در المیزان بحث داره که رزق، بحثون فر رزق و قدیم دیدن و رزق رو مثلا مادی و معنوی میکنه. این از ادله میشه که میشه استشهاد کرد بشین که رزق معنویه. منتها میگه لا نسألوک رزقا، ما از تو رزقی نمیخوایم، یعنی نماز رزقی از تو به ما نیست، نحنو نرزقوک، ما رزق به تو میدیم، یعنی نماز رزق معنوی ماست برای تو. ولاقبت لدقم. حالا اینم یه نکته ایست که حالا ما دیگه چون بحث فقهیمون ارتباط نداره چی نمیکنیم. اینم بحث نهم در آیه. بحث دهم هم طرحش میکنم که انشالله بحثش هفته آینده عرض شود، که اینه که این آیه مصداق یه بحث مهم اصولی است. چه بحث اصولی؟ ایناش که گفتیم، یه چیزی که نگفتیم، هر که بگه ما 50,000 تومان جایزه شد. چی؟ امر به امر. خب 50,000 تومان برای شما ثابت شد. از شاد که امر به امر. شما در بحث عوامه دیدید که پشیمون شده ایشو از شاد که البته این امر به امر الان ایشون که فضیلتش محفوظه، در یکی دو بار دیگه هم قبلا تو بحث فقه تربیه گفته بودیم، یکیش هم اینجا چند جا دیگه هم مثال داشت ارشاد، ولی در این حال 50 تومن محفوظه هایشون ارشاد که ما کفایه میخوندیم، کفایه میخوندیم تو همین یکی از مقبره های سن سال 54-55 ایشون زمده ساله بودم از شماد که افش در نفری بوده در نفری پلو آقای محقق کفایه میخونیم آقای استالی آقای محقق و رسید به این آیه لا ینال و عهد ظالمین. منم خب سنم کم بود چون 17 ساله بودم که کفایه میخوندم و همه خب بزرگتر شدم. چون سوالی مطرح کرد و گفت اینو هر کس جواب بده من یک دور المیزان بهش میدم، امروز هم نمیخوام فردا بیاید بگید. رفتن فردا و بحثم حالا اونجا یه بحث دقیقیه تو بحث مشتق بشن. ما هم دیگه حالا یه فکری کردیم و چیزی گفتیم و خلاصه گرفت. ما یک دوره المیزان از اونجا داریم همینجوری. حالا دوره المیزان چنده؟ چرا؟ عجب. خب عرض شود که این مصداق امر به امره. ببینید و امر اهلک به صلات، اون وقت امر به امر یه بحث جدی و مهمی در اصول داره که اونم رو میبینید انشاءالله. این نکته دهم شد دیگه، بله اینو هفته آینده. صلی الله علیه و سلم.